پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
دلهاتون پرمهر، نگاهتون پر امید و روز و روزگارتون سبز و خرم در شروع فصل تابستون، البته در نیمکره شمالی. امیدوارم که گرمای فصل تابستون به دلها و خونه هاتون گرمای مهر و امید ببخشه و البته شما هم که در نیمکره جنوبی هستین از این حال و هوای پاییزی و رنگارنگی درخت های پاییزی نهایت لذت رو ببرید. این هفته هم همه شما شنوندگان عزیز ما، چه در نیمکره شمالی و چه در نیمکره جنوبی، به استدیوی رادیو پیام دوست خیلی خوش آمدین. من فریال هستم از استدیوی رادیو پیام دوست. در طی 45 دقیقه برنامه امروز با شما خواهم بود. ماه تیر، اولین ماه تابستون، هم با همه حال و هوا و گرمای مطبوعش از راه رسید. امروز دوم تیر ماه از سال 1398 خورشیدیه که مطابق میشه با 23 ماه ژوئن 2019 میلادی. مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ، سری جدید از مجموعه برنامه گرامافون و مجموعه برنامه کاوشی در تعصب، سه بخش برنامه رادیویی امروز شما رو در پیام دوست یک شنبه ها تشکیل میدن. امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه رادیویی امروزتون لذت ببرید و دوست داشته باشید. امروز صبح در مجموعه داستانک، مجموعه داستانهایی که در یک وبسایتی به نام داستانک جمع شده، داستان جالبی میخوندم. گفته بود پسر کوچکی وارد مغازه‌ای شد، جعبه نوشابه‌ای رو به سمت تلفن هل داد و بعد به روی جعبه رفت تا دستش به دکمه‌های تلفن برسه و شروع کرد به گرفتن شماره. مغازه‌دار متوجه پسر بود و سعی میکرد به مکالماتش گوش بده. پسرک بعد از شماره تلفنی چند دقیقه صبر کرد تا گوشی تلفن زنگ بخوره و بعد با صدای خیلی آرومی پرسید خانم، میتونم خواهش کنم کوتاه کردن چمنهای حیات خونتون رو به من بسپرین؟ ظاهراً زن پاسخ داد کسی هست که این کار رو برام انجام میده. پسرک دوباره گفت خانم، من این کار رو با نصف قیمتی که اون انجام میده انجام خواهم داد. و بعد زن در جوابش با صدای بلند، اونطور که از این طرف تلفن شنیده میشد، جواب داد که از کار فرد مورد نظرش کاملا راضیه. ولی پسرک بیشتر اصرار کرد و پیشنهاد داد خانم، من پیاده رو و جدول جلوی خونه رو هم براتون جارو میکنم، در این صورت امروز شما میتونین زیباترین چمن رو در کل شهر خواهین داشت. ولی ظاهرا مجددا زن پاسخش منفی بود. پسرک در حالی که لبخندی بر لبش داشت گوشی رو گذاشت. مغازه‌دار که به صحبت‌های اونها گوش داده بود گفت پسر، از رفتارت خوشم اومد، به خاطر اینکه روحیه خاص و خوبی داری دوست دارم کاری به تو بدم. پسر جواب داد نه ممنونم، من فقط داشتم عملکرد خودم رو میسنجیدم. من همون کسی هستم که برای این خانم کار میکنه. و بعد از خوندن این داستان با خودم فکر کردم چه خوبه که ما هم گهگاهی عملکرد خودمون رو در شرایط مختلف بسنجیم که ببینیم در صورت شنیدن جواب منفی و یا نه از دیگران چطور عمل میکنیم و چه نوع عکس العملی از خودمون نشون میدیم. موسیقی مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ، بله در ایستگاه اول برنامه امروز ما. ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
صد پرسش، صد پاسخ. پرسش 21.
نگاه بهائیان به حقوق بشر چگونه است؟ آیا شما به دنبال حقوق بشر بهائی هستید؟
سلام، من شهرام آنایت هستم. شخصا بر این باورم که گفتمان حقوق بشر یکی از زیباترین و قابل احترام ترین گفتمان‌های جاری در جامعه امروز بشریه. در این حال شاید بیجا نگفته باشم اگر که بگم که یک ایراد وجود داره، یک مشکل وجود داره در گفتمان حقوق بشر امروزی ما، و اون ایراد از اینجا شروع میشه که ما با این فرض که آنچه امروز حقوق بشر مینامیم از دل فرهنگ غربی سر برآورده و در واقع فراورده شکلگیری تمدن غربی هست مواجهیم، و این باعث میشه که این احساس در ما ایجاد بشه که پس مسئله حقوق بشر یک مسئله وابسته به فرهنگه، یک مسئله وابسته به حالا جوامع غربیه که میخوان صادرش بکنن. همین باعث میشه که ما در کنار این فرض که پس اگر این حقوق بشر حقوق بشر غربی هست، ما میتوانیم حقوق بشر شرقی یا حقوق بشر بهایی یا حقوق بشر اسلامی هم داشته باشیم رو مطرح کنیم. اما به نظر من همین طرح این فرض خودش بزرگترین چالش میتونه بشه برای حقوق بشر. اگه حقوق بشر یه چیز نسبی و قراردادی و اینجور چیزا هست که دیگه اون اصالتی رو که ما براش وضع میکنیم وقتی که میخوایم خودمون رو و جامعهمون رو و انسانیتمون رو وقف دفاع ازش بکنیم رو نخواهد داشت. شخصا بر این باورم که گفتمان دینی یه موقعیت خیلی خاص داره برای ورود به بحث حقوق بشر، به خاطر اینکه از منظر گفتمان دینی یا حداقل از منظر نگاه بهایی، انسان و ارزش‌های انسانیش خودش در مقام یه حقیقت اصیل ازلیه. مثلا حضرت عبدالبها در مفاوضات بر این امر تأکید میکنن. اتفاقا این بحث رو حضرت عبدالبها در مفاوضات اونجا مطرح میکنن که دارن درباره مثلا تکامل داروینی صحبت میکنن. از یه طرف میپذیرن که خب به هر حال ما این رو میپذیریم که یه زمانی این دنیا نبوده، این کره ارض نبوده، به تدریج به وجود اومده، به تدریج این موجودی که ما انسان مینامیم به وجود اومده. اما از طرف دیگه تأکید میکنن که یک حقیقت ازلی وجود داره به نام انسان یا به نام انسان کامل، گویی که این انسانی که توی این مسیر تاریخ در دنیا به وجود اومده فقط یک آینه ای که اون حقیقت ازلی رو، ازلی لایتغیر به نام انسانیت رو داره در خودش جلوه میده. حضرت عبدالبها ناظر به اون حقیقت لایتغیرن و تأکید دارن که اون حقیقت یک حقیقت قدیمه. به این ترتیب از زاویه نگاه حضرت عبدالبها دیگه بحث از آزادی وجدان انسان، از کرامت و شرافت انسان دیگه به عنوان یه بحثی که در دل تاریخ کم کم شکل گرفته و از دل فرهنگی سر برآورده نیست، که بحث دفاع از یک حقیقت قدیمه که ما اون رو انسانیت مینامیم. انسانیتی که تجلی اسماء و صفات الهیه، تجلی عدالت، تجلی رحمانیت، تجلی خرد و رحمت. برای همین عجیب نیست وقتی میبینی که حضرت عبدالبها در ابتدای قرن 20 در سفر خودشون به اروپا و آمریکا اینقدر محکم از تساوی حقوق مرد و زن دفاع میکنن، بحثی که در آن ایام یکی از کلیدی ترین بحثای در واقع حقوق بشری بود. امروز هم جامعه بهایی همچنان تأکید داره بر ضرورت احترام به حقوق بشر، نه حقوق بشر اسلامی یا حقوق بشر بهایی یا حقوق بشر غربی، ضرورت احترام به حقوق بشر. در این حال یه چالش وجود داره در برابر جامعه بهایی و به طور کلی ادیان و برای اینکه بتونن یه مشارکت پویا در گفتمان حقوق بشر داشته باشن. و اون چالش وقتی پیش میاد که احساس میکنیم احکام دینیمون که در یک شرایط زمانی و مکانی خاص وضع شدن با آرمانهای حقوق بشری دنیای کنونی ما ناسازگاره. این چالشیه که ما به عنوان بهایی و به باور من به طور کلی پیروان همه ادیان باید با جدیت پاسخگوش بشن تا اینکه بتونن اون نقشی که شایسته و بایستشون هست رو در گفتمان حقوق بشری دنیای امروز به عهده بگیرن.
دوستان خوب ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از مجموعه برنامه 100 پرسش 100 پاسخ. در همین ابتدای برنامه میخوام باز هم یادآوری کنم که مبادا یادتون بره که ما دوست داریم بیشتر صدای شما رو بشنویم، پس با ما خیلی بیشتر از قبل در ارتباط باشید. این شماره تلفن همیشه در اختیار شماست، 703-671-8888 با پیش شماره 001 کد آمریکا. و یا اگر اهل ایمیل هستین، این آدرس ایمیل هم همیشه برای شماست، info@persianbms.org. ما منتظر شما هستیم از هر راه ارتباطی که برای شما راحت داره. و در این لحظه از برنامه به ترانه‌ای که پریسا برای همین لحظه از برنامه رادیویی امروز شما در نظر گرفته گوش کنید و دوباره برمیگردیم.
زمان تاریک و رهباری، بشر سردرگم و خسته، اسیر دست اوهام، پر پرواز او
امیدش بارش بارون، به دشت فکر و اندیشه نهالی تازه میکاره، تو فکرش ریشه و تیشه،
ز شوق نم نم بارون کویر دل گلستان شد،
ز شوق نم نم بارون کویر دل گلستان شد. شهر و کوی و برزن هاست،
بهالله تولد یام، بهالله تولد یام، بهالله تولد یام، بهالله تولد یام.
زهر بیگانگی دوره،
همه اعضای یکی کر خدای واحدی دارند،
به یوم گرمی امروز
به سرماها نیندیشم،
از اون روزای بی بارون 200 سال میگذره
که
دوستان عزیزی که علاقه‌مند به شبکه اجتماعی فیسبوک هستند و هر روز که البته چه عرض کنم حتما روزی چند بار سری به صفحه فیسبوکشون میزنن. پس یادتون باشه که حتما به صفحه فیسبوک ما هم سری بزنید با عنوان Persian BMS و هر برنامه ای رو که میبینید و میشنوید حتما با ما در میون بگذارید و در قسمت کامنت یعنی نظرات، پیشنهادها و نظرات و انتقادهای خودتون رو برای ما بنویسید. ما در شبکه اجتماعی فیسبوک هم منتظر شما هستیم. مجموعه برنامه گرامافون از نوع سری جدیدش، بله، در ایستگاه دوم شما میتونید شنونده قسمت دیگری از سری جدید مجموعه برنامه گرامافون باشین. ازتون دعوت میکنم به این قسمت گوش کنید.
گرامافون.
سلام، اینجا گرامافونه. من نوید توکلیم.
منم نیوشا رادم. ما میخواییم تو این قسمت براتون از متیو پول میلر ملقب به ماتی سیاهو بگیم. پس تا پایان برنامه همراه ما بمونید.
متیو پول میلر در 30 ژوئن سال 1979 در وستچستر پنسیلوانیا متولد شد. خانواده متیو جزو فرقه ریکانستراکشنیست یهودی یعنی طرفدار بازسازی و احیا در دین یهود هستند. متیو بیشتر کودکیش رو به فراگیری اعتقادات دیانت یهودی گذروند، اما وقتی به سنین نوجوانی رسید شروع به مقاومت و اعتراض نسبت به روش سخت و انعطاف ناپذیر تربیت خودش کرد تا جایی که به مواد مخدر معتاد و از دبیرستان اخراج شد.
متیو ملقب به ماتی سیاهو در سال 1995 توی یه برنامه دو ماهه مذهبی شرکت کرد و تأثیر این برنامه این بود که او به یک مرکز اصلاح و توانبخشی رفت تا اعتیاد رو ترک کنه. در این سال او متحول شد و از مواد مخدر به دین روی آورد و بعد به نیویورک برگشت و فعالیت موسیقیاییش رو در سبک رگه شروع کرد.
ماتی سیاهو یهودی معتقدیه و در اولین دهه هزاره جدید برای تحصیل دیانت یهودی به مدرسه علوم شرعی رفت تا تورات یاد بگیره و در همونجا بود که آلبوم اولش رو ساخت و ضبط کرد. او میگه بسیاری از شخصیت‌های روحانی یهود الهام بخشش در نوشتن اشعار و ساختن آهنگاشن.
میلر حدود یک سال در اورگان اجرای برنامه کرد. در سال 2004 اولین آلبومش رو با نام Shake of the Dust Arise منتشر کرد. اجرای زنده ترانه پادشاه بدون تاج یا King Without a Crown از اولین آلبوم ماتی سیاهو اونقدر عالی بود و به شهرت رسید که در سال 2006 جزو 10 ترانه برتر راک مدرن قرار گرفت. تو همین سال آلبوم دوم ماتی سیاهو با نام Live at Stubbs منتشر و تو یک کنسرت در آستین تگزاس ضبط شد. میلر به دنبال اون آلبوم استودیویی یوست رو به بازار داد.
در طول سالهای 2005 و 2006 میلر توری در آمریکا، کانادا و اروپا برگزار کرد که توقف‌های مکرری در طول این تور در اسرائیل داشت و در اونجا هم برنامه اجرا کرد. در اواخر سال 2006 یک آلبوم ریمیکس از ترانه‌های سه آلبوم قبلیش به نام No Place to Be منتشر کرد. او همچنین آهنگ Message in a Bottle کار گروه راک انگلیسی به نام The Police رو هم بازخونی کرد.
ماتی سیاهو تا حالا 6 آلبوم استودیویی به بازار داده که آخریش در سال 2017 منتشر شده و این 6 آلبوم شاهد فراز و نشیب‌های زیادی بوده. برخی مورد توجه مردم و منتقدین قرار گرفتن و بعضی دیگه برعکس.
Rescue me, please.
در ماه اوت سال 2015 جشنواره راتاتوم سان سپلش فستیوال اسپانیا اجرای مات سیاهو رو بنا به درخواست سازمان جنبش BDS، جنبش بایکوت، عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل کنسل کرد. علتش این بود که مات سیاهو از امضای نامه‌ای مبنی بر حمایت از دولت فلسطین خودداری کرده بود. این امر باعث شد که بسیاری از سازمان‌های جهان نسبت به تبعیض علیه یهودیان اعتراض کنند.
اعتراضا باعث شد این جشنواره از موضع قبلیش کوتاه بیاد و دوباره از مات سیاهو درخواست کردند که به اجرا بپردازه. اجرای برنامه توسط مات سیاهو با آرامش پیش رفت، ضمن اینکه چند نفر از تماشاگران پرچم فلسطین رو در دست داشتند. بعدها مات سیاهو در مصاحبه‌ای گفت که تبعیضی که او در این جریان تجربه کرد بدتر از همیشه بود.
مات سیاهو در کارنامه هنریش همکاری با هنرمندان دیگر را به وفور داشته. او در تک آهنگی به نام وحدت یونیتی با خواننده و ترانه‌سرای آمریکایی تریور هال همکاری کرد. همچنین در اجرای دو آهنگ از آلبوم تستیفای اثر گروه POD حضور یافت. او برای ضبط آهنگ بافالو سولجر در آلبوم سپارک سیکر خودش از یک رپخونه آمریکایی به نام شاین دعوت کرد که با او همکاری کنه و آهنگ کراس رودز از همین آلبوم رو هم با همکاری جی رالف اجرا و ضبط کرد. او به همراه گروه The Crystal Method در اجرای یکی از تک آهنگ‌های اونا به نام Drown in the Now همکاری داشت و همچنین در آلبوم Cabin by the Sea اثر گروه The Dirty Heads در تک آهنگ Dance All Night هم حضور یافت. مات سیاهو در اجرای ترانه Believers با رپخون اهل بوستون نسون زند هم همکاری کرد.
مات سیاهو در یک آلبوم 19 آهنگه که توسط هنرمندان مختلفی تهیه شد با نام Songs for a Healthier America هم حضور پیدا کرده. این آلبوم در سال 2013 توسط سازمان مشارکت برای رسیدن به یک آمریکای سالمتر یا Partnership for a Healthier America که سازمانی بود برای کمک به سلامت کودکان تهیه شد. این آلبوم کودکان رو تشویق به ورزش و انتخاب غذاهای سالم میکنه. مات سیاهو به همراه آریانا گرانده، تراویس بارکر، کول کوجاک و گروه سالاد بار ترانه‌ای رو تحت عنوان تو همان چیزی هستی که میخوری You are what you eat اجرا کردن. You are what you eat From your head down to your feet So keep it fresh and clean And eat your broccoli You eat from your head down to your feet. So keep it fresh and clean and eat your broccoli. From the clouds to the earth, the rain gives birth to the seeds and. ما برای امروز از مات سیاهو آهنگ یک روزش رو انتخاب کردیم. One day. یک روز اولین بار در سال 2008 منتشر شد در سومین آلبوم مات سیاهو به نام لایت که آلبوم موفقی بود و برای 34 هفته در صدر آلبوم‌های رگی قرار گرفت. یک روز به احترام قربانیان واقعی تیراندازی در کنیسه پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیای آمریکا ساخته شد. در این فاجعه دست کم 11 نفر کشته و تعدادی مجروح شدند. ترانه این آهنگ بیانگر امیدیه برای پایان دادن به خشونت و آرزوی رسیدن به دوران جدیدی از صلح و تفاهم. مات سیاهو در یک مصاحبه با مجله اسپینر گفت آهنگ یک روز آهنگی است که من از روزی که کار موزیک را شروع کردم دوست داشتم بسازم. این سرود امید است. نوعی از آهنگ است که شما را وادار می کند قبولش کنید و به آن احترام بگذارید و همزمان حرف دلتان را بزنید.
مات سیاهو ریمیکس این آهنگ رو هم به همراهی ایکان خواننده ترانه‌سرا و هنرپیشه مسلمان آمریکایی اجرا کرد و در ماه مه سال 2008 این اثر در ایستگاه‌های رادیویی پخش شد. دومین ریمیکس این آهنگ با همراهی گروه اینفکتد ماشروم ضبط و در جولای 2008 منتشر شد.
از یک روز در فیلم دریم بیگ ساخته مک جی فریمن، فیلم در انتظار سوپرمن، برنامه تلویزیونی تام بروکا، بازی ویدئویی NBA 2K10، سریال تلویزیونی کوورت افرز، فیلم کوتاهی به نام کایندنس بومرنگ، در بازی‌های جام جهانی فیفا 2010، در فصل دوم مسابقات خوانندگی The Voice of the Philippines و در اولین فصل مسابقات Asia's Got Talent استفاده شده.
یک روز آهنگیه که قصدش ترویج صلح و وحدته. به شدت مخالف جنگه و میگه بیگناهان قربانیان جنگن و اونا هستن که معمولا در جنگ ها جون میدن و هیچ کس برنده جنگ نیست. مات سیاهو معتقده که نوع بشر روزی از قید خشونت، نفرت و دیگر احساسات منفی آزاد خواهد شد و روزی خواهد رسید که همه انسان ها با همدیگه و به دور از سایه جنگ های بیفایده در آرامش و تفاهم زندگی کنن. او در یک مصاحبه گفته: از نظر من چیزی که مشخص است این است که موسیقی با روح و روان و احساسات انسانی کاملا مرتبط است و وقتی از موسیقی صحبت به میان می آوریم می بینیم که از نژاد و مذهب و دیگر تفاوت‌های بین انسان‌ها فراتر می رود. Sometimes I lay under the moon and
thank God I'm breathing. Then I pray. گاهی زیر نور ماه دراز می کشم و خدا را شکر می کنم که زنده ام و دعا می کنم مرا زود از این دنیا نبر، زیرا بودنم در این عالم دلیلی دارد. هر انسانی اندیشه های خود را دارد. ما همگی پادشاه و ملکه هستیم با تاج و تخت خاص خودمان. تلاش بیهوده می کنیم تا خاندانی بنا کنیم. ما آموخته ایم که به یکدیگر وابسته شویم. بیزاریم از این که در این عالم تنها بمانیم، زیرا دنیا جایی است که یک روز تو را زنده زنده دفن خواهد کرد. دنیا جایی است که بدون داشتن ایمان نمی توانی در آن زنده بمانی. گاهی در اشکهایم غرق می شوم، اما هیچ وقت نمی گذارم مرا در خود فرو ببرند. پس هرگاه ناامیدی مرا احاطه کند، باور دارم که یک روز همه چیز تغییر می کند، زیرا تمام طول زندگیم منتظر بودم. دعا کردم تا روزی انسانها بگویند که ما دیگر نخواهیم جنگید، روزی که دیگر جنگی نباشد و کودکانمان بازی کنند. یک روز، یک روز، یک روز.
مسئله برد و باخت نیست، زیرا همه ما بازنده ایم وقتی که جنگ به جان بیگناهان می افتد. جویهای خون به راه می افتند و آبها برای شستن آن کفایت نمی کند. در این هیاهو شاید راحت را گم کنی، شاید کارت به جنون بکشد، اما نگذار تو را پریشان کند. هرگز. صبر کن، هر روزت را زندگی کن. صبر کن، تمام ذهنت را بر آن روز متمرکز کن. تمام طول زندگیم منتظر بودم، دعا کردم تا روزی انسانها بگویند که ما دیگر نخواهیم جنگید، روزی که دیگر جنگی نباشد و کودکانمان بازی کنند. یک روز، یک روز، یک روز همه چیز تغییر خواهد کرد، با همه یک جور رفتار خواهد شد، خشونت پایان می‌یابد، نفرت از بین می‌رود. یک روز همه ما آزاد خواهیم شد و افتخار خواهیم کرد که همگی زیر نور یک خورشید هستیم. ترانه‌های آزادی را با هم خواهیم خواند. صبر کن، هر روزت را زندگی کن. صبر کن، تمام ذهنت را بر آن روز متمرکز کن. تمام طول زندگیم منتظر بودم، دعا کردم تا روزی که انسانها بگویند که ما دیگر نخواهیم جنگید، روزی که دیگر جنگی نباشد و کودکانمان بازی کنند. یک روز، یک روز، یک روز. Sometimes I lay under the moon. I thank God I'm breathing. And I pray, don't take me soon, 'cause I am here for a reason. Sometimes in my tears I drown, but I never let it get me down. So when negativity surrounds, I know someday it'll all turn around, because all my life I've been waiting for, I've been praying for. It's not.
در دومین روز از اولین ماه تابستون یک بار دیگه صدای ما مهمان خانه های گرم شماست. در دوم تیر ماه سال 1398 خورشیدی که مطابق میشه با 23 ماه ژوئن 2019 میلادی. دوستان عزیز ما، اونچه که شنیدید قسمت دیگری بود از سری جدید مجموعه برنامه گرامافون.
آیا شما نوجوانان را اعضای اضافی جامعه که نه کودکند و نه بزرگسال می‌دانید؟ آیا شما دوران نوجوانی را دوران اسیان و سرکشی می‌دانید؟ سن نوجوانی دوران شکوفایی است. دوشنبه‌ها دوران شکوفایی را از رسانه مهر و دوستی رادیو پیام دوست بشنوید.
دوستان عزیز ما، خواستم در مورد شبکه اجتماعی اینستاگراممون بهتون یادآوری کنم که شما میتونین در قسمت جستجو پرژن BMS رو جستجو کنید و از این طریق در شبکه اجتماعی اینستاگرام با برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی ما آشنا بشید. یادتون باشه که شبکه اجتماعی اینستاگرام ما رو از دست ندید. و اما ایستگاه سوم، بله، مجموعه برنامه کاوشی در تعصب. چند هفته ایست که شما شنونده این مجموعه برنامه هستین. در این لحظه از برنامه هم ازتون دعوت میکنم به قسمت دیگری از این مجموعه برنامه گوش کنید.
کاوشی در تعصب.
شنوندگان عزیز، با درود. در برنامه گذشته کاوش در تعصب به انواع تعصب پرداختیم و تعصبات جنسی، ملی، طبقاتی، نژادی و مذهبی رو بررسی کردیم.
یکی دیگه از انواع تعصب که فکر می‌کنم ما هم در کشورمون با اون به خوبی آشنا هستیم، تعصب و تبعیضیه که بر اساس زبان شکل می‌گیره.
بله، افراد و یا گروه ها ممکنه صرفاً بر اساس زبانی که به اون حرف میزنن مورد تبعیض و بی‌عدالتی قرار بگیرن. این تبعیض ممکنه به علت استفاده اونا از زبان مادری یا خصوصیات دیگه زبان مثل لهجه، دایره لغات یا دستور زبان و نحوه ترکیب کلمات باشه. ممکنه این تبعیض فقط به علت توانایی یا عدم توانایی این افراد یا گروه ها در استفاده از یه زبان به جای زبان دیگه صورت بگیره.
تعصب زبانی تقسیم ناعادلانه قدرت و منابع مادی و غیر مادی رو بین گروه‌های مشروع و اجرایی می‌کنه که بر اساس زبانی که به اون حرف می‌زنن تعریف شدن.
حالا که مفهوم تعصب و بعضی از مهمترین انواع تعصب رو بررسی کردیم، خوبه که یه مروری داشته باشیم در مورد وضعیت هر کدوم از این تعصبات در کشور خودمون. یکی از مهمترین و گسترده‌ترین تعصباتی که در کشور ما وجود داره، تعصبات و تبعیضاتیه که بر علیه زنها، یعنی نیمی از جمعیت کشور، اعمال میشه.
نگرشی که در کشور ما نسبت به زن وجود داره، نگرشی سرشار از پیش‌داوری و تعصبه. و این قضاوت کلی در مورد خانوما وجود داره که لطیف و ظریف و زیبا و به عنوان همدم مرد آفریده شدن و تنها نقش‌های با ارزشی که میتونن در جامعه بازی کنن نقش‌های مادری و همسریه.
یعنی در حالی که مرد میتونه علاوه بر نقش پدری و همسری بنابر استعداد و علاقش نقش‌های متعدد دیگه‌ای رو هم بازی کنه، اما زنها باید در این زمینه محدود بشن.
و هر چیزی که تصور بشه ممکنه به ایفای نقش مادری و همسری زن صدمه بزنه، که این تصور ممکنه کاملاً خیالی هم باشه، باید محدود بشه. حتی اگه زنی هرگز مادر و یا همسر نشه. از نظر یه عده‌ای مهمترین چیز اینه که زن لطیف و ظریف و زیبا و به عنوان همدم مرد باقی بمونه.
ظاهراً زنا حق ندارن بیشتر از اونی که تعصبات متداول اجازه میدن تحصیل کنن، در شغلشون موفق بشن یا در اجتماع حضور مؤثر داشته باشن، چون همه اینا میتونه حاکمیت بیچون و چرای مرد رو در خانواده و اجتماع به خطر بندازه.
درسته. قوانین مدنی، جزایی، استخدامی و کار و تأمین اجتماعی همه در جهت تضمین همین حاکمیت و به شدت نسبت به خانوما تبعیض‌آمیز هستند. مثلا قوانین خانواده را در نظر بگیریم. قانون خانواده مرد رو به عنوان رئیس، ولی و سرپرست خانواده تعیین میکنه و تصمیم گیری های مهم خانواده مثل تعیین محل اقامت، اینکه چند فرزند داشته باشن، زن خونه کار بکنه یا نه، سرپرستی اموال بچه های نابالغ، اینکه دختر خانواده ازدواج بکنه یا نه و خیلی از حقوق دیگر رو انحصاراً حق مرد میدونه.
یادم اولین بار که میخواستم برای بچه هام حساب باز کنم چقدر تعجب کردم که کارمند بانک به من گفت میتونم حساب باز کنم، اما بعدن خودم نمیتونم برداشت کنم و فقط پدرشون میتونه از حسابشون برداشت کنه.
تعدد زوجات هم که برای مردا قانونیه و حق طلاق هم که فقط برای مرداست. سن ازدواج برای دخترها 13 سال تعیین شده و سنی که دخترها در مقابل قانون مسئول شناخته میشن فقط 9 سال قمری یا 8 سال و 9 ماهه.
در مورد قوانین استخدامی هم تبعیضات زیادی بر علیه زنها وجود داره. زنها حقوق کمتری از مردها دریافت میکنن. اضافه کار بهشون تعلق نمیگیره، حق عائله مندی و حق مسکن دریافت نمیکنن و خیلی از شغلا کلن به روشون بسته است. حالا هر قدر هم برای اون کار استعداد یا به اون علاقه داشته باشن.
همینطور طبق قوانین خانوما نصف آقایون ارث میبرن و شهادتشون نصف آقایون حساب میشه و در بعضی موارد که اصلا قبول نمیشه.
ازدواج اجباری در سنین پایین یکی از بدترین و شومترین نتایج تعصب و تبعیضیه که بر علیه زنها وجود داره. از طرف دیگه مهم نیست که دختر چند سالش باشه. در هر سن و سالی و با هر میزان از تحصیلات و توانایی باز هم دختر قانوناً نمیتونه خودش برای ازدواجش تصمیم بگیره.
نکته دیگه اینه که خانوما حتی پس از فوت شوهرشون نمیتونن سرپرستی بچه‌های خودشون رو داشته باشن و این سرپرستی به پدر شوهر اونا داده میشه.
وقت برنامه داره تموم میشه و هنوز نتونستیم به همه ابعاد تعصب جنسیتی که در کشور ما وجود داره نگاهی بندازیم. اینه که به ناچار بقیه بحث رو به هفته آینده موکول میکنیم.
پس تا هفته آینده، خدا نگهدار.
مردم کاشان به دوشم، من گام و گذر را برسیدن نفروشم، من صورت ماتی که با این نیاید، شعری که نه دیوان نه فرزانه دراید، صدایم بزن که شاید زمستان که بی تو فرو خفته در سکوتم، به بالم پری نجاتم بده که من رو به رو با سکوتم.
سر تا سر این بحر پراکنده سراب است، حال قمر و شمس و زمین بی تو خراب است، حتی اگر اندوه تو در سینه بریزد
شب. دوستی در صفحه اینستاگرامش نوشته بود: مادامی که سیب یا چوب باریکش به درخت متصل است، همه عوامل در جهت رشدش در تلاشند. باد باعث تراوتش می شود، آب باعث رشدش می شود و آفتاب پختگی و کمال می بخشد. اما به محض منقطع شدن از درخت و جدایی از اصل، آب باعث گندیدگی، باد باعث پلاسیدگی و آفتاب باعث پوسیدگی و از بین رفتن تراوتش می شود. و در ادامه گفته بود نتیجه اخلاقی از این متن این که مراقب وصل بودن به اصالتمان باشیم، که هر گونه قطع شدن از ریشه و اصالتمون، انسانیتمون از بین نرود. خب دوستان عزیز ما، امیدوارم که از شنیدن بخشای برنامه امروزتون لذت برده باشین و در این لحظه از برنامه دیگه باید ازتون خداحافظی کنم، ولی قبل از خداحافظی مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم پریسا برای تنظیم این برنامه و دلی شاد، لحظه های طلایی و زندگی پربار و پربرکت برای همه شما آرزو میکنم.